بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 139. موضوع بحث ما در واقع قید، یعنی واجب مشروط و مطلق بود. گفتیم که واجب مشروط و مطلق مربوط به وجوبشه. بحث در این است که آیا وجوب مقیده یا نه. گاهی اوقات وجوب مقیده به یک امریست، گاهی اوقات واجب مقیده به امریست. گاهی یعنی چی؟ یعنی تا وقتی اون امر نیاد و اون قید نیاد اصلا طلب شکل نمیگیره، طلب نیست، طلب ندارم. یا اینکه نه، من طلب رو دارم، تا اونو انجام ندی فعل رو نمیتونی انجام بدی. مثالش هم بارها زدیم. گاهی اوقات مثلا میگید که وجوب صلات مقیده به زوال شمسه. این اگه زوال شمس نباشه اصلا طلب هنوز شکل نگرفته، لذا نمیتونی وضو بگیری به نیت مثلا نماز ظهر امروز که هنوز زوال نشده. وجوب اصلا نیمده، طلب نیمده، طلب شما مقیده به زواله. در مقابل بعضی قیدها قید واجبه، مثلا وضو گرفتن. من طلب نماز از شما کردم، اما میخوایی نماز بخونی باید وضو بگیری. نماز بخونی وضو نگیری ازت قبول نمی کنم. قید واجبه، نه قید در واقع وجوب. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری فرمودند به اینکه اساسا قید وجوب محاله. اصلا نمیتونید شما قید رو قید وجوب بگیرید. قیدها همه قید واجبه. لکن قید واجب دو دسته است. یه سریش واجب و تحصیله، یه سریش غیر واجب و تحصیله. این غیر واجب و تحصیله همون است که شما بهش میگی قید وجوب. ولی همشون قید واجب هست. طلب از اول حاصل شد. یعنی خداوند خلقت که انجام، یعنی تشریع، خلقت دیگه شلوغش نکنه، تشریع که کرد نماز را، طلب نماز را تا پایان خلقت است. همه خواسته در همه زمان ها. خواست نماز ظهر دو سال دیگه شما رو خواست. نماز ظهر ده نسل بعد شما رو در ده مثلا 20 سال 30 سال آینده هم الان خواسته، همه رو طلب کرده. لکن میخواد نماز بخونه باید صبر کنه زوال شه. یک شرط غیر قابل غیر واجب و تحصیل داره. و اصلا اساسا شرط وجوب کلا محاله. مرحوم آخوند فهمیدن نه اینجوری نیست. ما شرط ها رو دو دسته میدونیم، شرط واجب داریم و شرط وجوب، و گاهی قید وجوب، گاهی قید واجب. و اشکالای مرحوم شیخ رو هم آخوند جواب دادن. یعنی دو تا اشکال داشتن ایشون، یه اشکال داشتن که عقلا محاله و یه دلیل داشتن، دلیل اثباتی، همه رو ایشون جواب داد. آره یادم رفت، آره من فردا دوباره نگام. آره نائینی، من دیروز هم عرض کردم، مرحوم نائینی یک طریق دیگری دارن برای دفاع از شیخ، برای اینکه بگن قید باید قید ماده باشه نه هیئت. اکثرا درس خارجه این بحث میکنن، آقای تبریزی هم بحث کرده، من ان شاء الله عرض خواهم کرد. میخواستم امروز بگم یادم رفت دوباره نگاه کنم که با اطمینان بگم، حالا بذارید باشه فردا. مرحوم آخوند میگن خب پس ما معتقد شدیم که قید وجوب داریم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن قید وجوب نداریم، همه قیدها قید واجبه. این قلتی پیش میاد که اگر کسی این اشکال رو به من آخوند بکنه، بگه آقا قید وجوب یک تالی فاسد دارد، من فقط قالب کلی رو بگم، میخوایی یه اشکال کنیم به قید وجوب، مرحوم آخوند میخواد این اشکال رو جواب بده. آقای خویی، من از آقای خویی تو گوشه کتابم نوشتم، نمیدونم حالا مال ایشون بوده یا دیگری، ایشون میفرماید این پاسخ مرحوم آخوند دوره و مرحوم آخوند به در واقع یعنی مدعا رو تکرار کرده. ما میخوایم بگیم اینجوری نیست و دفاع کنیم از مرحوم آخوند. بالاخره ما یه رگ فلسفی با آخوند داریم، بالاخره در توانمون از ایشون دفاع کنیم. و انصافا هم اینجوری نیست، دور نیست. اشکال چیه؟ ببخشید من فقط من سر کلاسم تماس میگیرم با شما، ببخشید. خدمت شما عرض کنم اشکال چیه. خوب دقت کنید، برای که اشکال واضح شه باید ما یه نکته ای رو دقت کنیم. ما سه تا حالا دو تا چیز داشتیم، ولی یه چیزی بهش اضافه میشه. ببینید شما وقتی میگفتی اذا جاء زید فاکرمه، زید آمد اکرامش، درسته؟ تا حالا ما دو تا چیز برای شما طراحی کردیم، گفتیم از این اکرمه یک چی در میاد؟
بحث هیئت که طلب اکرامه، یکی هم بحث ماده است که اکرامه.
حالا میخوایم این هیئت رو که طلب اکرامه اینو دو تاش کنیم. خوب دقت کن، طلب اکرام کن دو تا. یک،
انشاء. دو، منشاء.
حالا دیگه دیگه شما نظره پرت و پرا نوشتم دیگه، شما
بر ما ببخشید.
انشاء و منشاء، انشاء و منشاء فرقش چیه؟ اینا هر دوشون که طلب اکرام، انا به اکرام کار ندارم، طلب اکرام. انشاء و منشاء، انشاء یعنی ایجاد نسبت لفظی. من این جمله که میگم انشاء شد. منشاء اون چیزی است که یا نتیجه انشاء لفظی،
نتیجه انشاء لفظی، همون که شما بهش میگید طلب اکرام.
اینم هنوز وارد ماده
نشد، اصلا به ماده کار نداریم، دارم تلاش میکنم این فرقش رو با ماده بفهمیم. این اشکال رفتی به ماده الان نداره. شما همون تو بحث هیئت، هیئت دو تا مرحله داره، یه مرحله لفظی که میگم اکرم، یه مرحله اون چیزی طلب اکرامی که حاصل میشه. اون انشاء و ایجاد لفظی، من میگویم اکرم، معنیش منشاء اون طلب اکرام حاصل شده.
برای چی داری اینا رو هم جدا میکنی؟ چه مرضیه؟ صبر کن روشن میشه.
حالا داره ماده، ما نمیگه ماده نداره ها، الان کاری به ماده اصلا نداریم. پس شما یه انشاء دارید که همون ایجاد نسبت لفظیه، یه منشاء دارید که همون طلب انشاءه، طلب اکرام. درست شد؟ درست شد؟ ماده اون فعل خارجیه، اینجا هم تو طلبی، اینجا نه طلب حاصل میشه، اکرام حاصل نمیشه. نه نه خیلی، شما وقتی میگی اکرم، الان اکرام که فعله که حاصل نشده که، الان چی حاصل شده؟ طلب اکرام حاصل شده. خب به اون لفظی که میگی، اون انشایی که میکنی نسبت لفظی، به اون میگن انشا. به اون طلبی که حاصل شد از این انشای من میگن منشا. اکرام فعل زید بعدن، فعل مخاطبی که بعدن حاصل میشه، اصلا فعل اکرام که بعدن حاصل میشه. الان اصلا تو فضای اکرام نیستیم، تو فضای طلبی هستیم که آمر داره.
یعنی اگر یک شخصی اکرام رو انجام نداد،
طلب سر جاشه؟
ماده نداره؟
نه ماده داره. ما میدونم الان، ببینید متوجه به عرض من دقت کنید، ما یه طلب اکرام داریم یه اکرام، درست شو؟ شما وقتی میگی اکرم،
ماده اکرامی یا
نه، ماده اکرامه، فعل اکرام، ماده فعل اکرام. وقتی شما میگی اکرم، طلب اکرام درست میشه یا اکرام فعلش حاصل میشه در خارج؟
فعل در خارج
ماده خود فعله، ماده خود فعله، هیئت طلب فعله، درست شو؟ حالا ما حرفمون اینه، میگیم وقتی شما این انشاء رو انجام میدید، یعنی این هیئت حاصل میشه، حالا دیگه فعلا ماده رو بذارید کنار، این هیئت که حاصل میشه، یه چیزی داریم به اسم انشاء و یه چیزی داریم به اسم منشاء. انشاء اون لفظی است که شما میگید، اون اکرمی است که شما میگید، منشاء اون طلب اکرامی است که حاصل میشه. یه چیزی هم مثل ماده داره که خود اکرامه، درست شد؟ ما نمیخوام اینو نیستا، من میخوام بگم سه چیز داریم، یه انشاء لفظی داریم میگیم اکرم هو، یک منشاء داریم طلب اکرامی که با این انشاء من درست شد، یه ماده هم داریم که اکرام. ما در بذارید کنار، مستشکل چی میگه؟ میگه اگر، خوب دقت کن، اگر قید وجود باشد، یعنی خوب دقت کن، خوب دقت کن، من اینو واضح کنم،
طلب اکرام بعد از حصول قید است. اینو روشن کنید. شما اگر بگیم مجیع قید هیئته، قید هیئته یعنی چی؟ یعنی طلب اکرام الان نیست، طلب اکرام وقتیه که مجیع شد. همینجوری میگفتیم دیگه، میگفتیم یعنی طلب صلات وقتیه که زوال شد، الان طلب نیست. در که اگه قید ماده بود اینجوری نبود، قید ماده بود طلب الان بود. خب با من پیش بیا، اگر قید مجیع قید وجوب باشه یعنی طلب اکرام بعد حصول قید است، یعنی الان طلب اکرام نیست. این یه مقدمه دوم. انشاء حین بیان حکم حاصل است. خب مقدمه اول اون چی بود؟ طلب اکرام، یعنی منشأ. منشأ بعد حصول قید میاد، یعنی منشأ نیست ولی انشاء هست. نتیجه انشاء یعنی بیان لفظی و منشأ، منشأ یعنی طلب، همزمان نخواهند بود. راست میگه دیگه. انشاء یعنی اکرم الان گفتم، طلبم کی میشه؟ وقتی زید آمد، چون مقید به مجید شد دیگه. یعنی طلب اکرام رو اگر مقید به مجید کنم، لفظ اکرم را گفتم ولی طلب حاصل نشده. طلب کی حاصل میشه؟ وقتی مجید. یعنی گویا شارع گفته سله، ولی سله هنوز طلب صلات حاصل نشده. طلب صلات کی حاصل میشه؟ بعد از زوال. یه لحظه. اشکال. ولی اگر شما به قول مرحوم شیخ بیای قید رو قید واجب بگیری، قید واجب بگیریم چی میشه؟ قید واجب بگیریم نتیجه میشه، میگید این قید قید واجب است، نتیجه وجوب یعنی منشأ یعنی طلب حاصل است، نتیجه انشاء یعنی بیان لفظی و منشأ یعنی طلب ملازم است. هر موقع که لفظ رو گفتم هر موقع هم طلب کردم. درست شد؟ این اشکال داره. شما طبق مبنای شما انشاء و منشاء همزمان نیستن. همون منشاء و اراده است. اراده هم طلب دیگه. ما گفتیم یه طلب یا اراده یا وجوب داریم، در مقابلش ماده رو چی میگفتیم؟ یا مراد یا مطلوب یا واجب.
دال داریم
مدلول بعدن میاد، اینجوری بگید.
الان
نداریم. آره. یعنی دال رو داریم، مدلولمون بعدن میاد. نه اصلا نظر فلسفی قطعا محال
است.
حالا الان بذار پاسخ رو بدیم روشن میشه. من بیان مرحوم آخوند رو یه جوری میگم که اون اشکال آقای خویی وارد نشه. آقای خویی، مرحوم آخوند میفرماید که شما مشکلت اینه، فکر کردی منشأ و انشاء به معنای اینه که انشاء حتما همین الانه، بعد منشأ هر وقت که باشه دیگه فاصله میفته، در حالی که انشاء یعنی ایجاد نسبت. مگه این نیست؟ شما باید ببینی نسبت برای کیه. اگر نسبت برای آینده بود انشاءت هم برای آینده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه جور دیگری، گاهی اینو تغییر کردن، گفتن که ما تلازم بین انشاء و منشاء رو اصلا قبول نداریم. یعنی مرحوم آخوند استادم اونجوری معنا کرد، گفت مرحوم آخوند اصلا تلازم انشاء و منشاء را قبول ندارد. میگه اصلا این دوتا کی گفته باید ملازم باشن؟ خب این درست نیست، این واقعا معنی نداره، چون انشاء وقتی داله مدلولا با خودش باید بیاد. بیان مرحوم آخوند خیلی فنی تر از این حرفاست. میگه ببین انشاء مگه جعل نسبت و بیان نسبت نیست؟ خب تو باید ببینی اکرم زمانش کیه. اگه من اکرم خالی بگم
این نسبتش الان، زمانش الان. اما اگر اکرم مقیدن به مجیع بگم، این نسبتی که داره ایجاد میکنه مال آینده است، سعکرمه در واقع. حالا من سعکرم رو گاهی اوقات با سین به شما میفهمونم، گاهی با قید به شما میفهمونم. و اگر من مرادم و ارادم سعکرم باشه و اکرم الان شما ازش بخواید بفهمید، خلاف مراد من فهمیدی. یعنی من شارع اگه منظورم سعکرم باشد و شما بگی اکرم مال الان است، خلاف مراد من فهمیدی. نکتش چیه؟ خوب دقت کنید، جواب مرحوم آخوند خوب دقت کنید، خیلی قشنگ من دارم اینجوری بیان میکنم که دور نشه، یعنی دور آخوی در نیاد. قبول داریم، قبول داریم زمان انشاء و منشأ باید یکی باشد، اما چنین نیست که انشاء همیشه حال باشد، در نتیجه اگر منشأ این طلب مقید به امری در آینده شود، زمان انشاء و منشأ متفاوت شود. چنین نیست، بلکه زمان انشاء یعنی زمان حصول نسبت،
انشاء یعنی نسبت،
و این نسبت اگر مقید به امری باشد که در آینده حاصل می شود، انشاء و نسبت هم مربوط به آینده خواهد. دقت کنید ما چه جوری گفتیم، ما نگفتیم مرحوم آخوند اصل حرف رو قبول نداره، میگه انشاء و منشأ لازم نیست همزمان باشن. نه، ایشون قبول داره انشاء و منشأ باید همزمان باشن، بحث جای دیگه است. انشاء ایجاد نسبته، انشاء معناش این که حتما همین الان انشاء حاصل شده، منشأ بعدن است. این همیشه اینجوری نیست. اگر من وجوبم رو و طلبم رو مقید کردم به مجیء زید، پس یعنی انشاء نسبتم مال اون موقع است. و اگر من ارادم این باشه که انشاء نسبتم مربوط به آینده باشه، به قول شما سعکرم باشه، انشاء نسبتم مال اون موقع است، بعد شما میگی الان انشاء نسبت مختاره، این خلاف اراده من. مرحوم آقای خویی چجوری برداشت کرده از آخوند؟ انگار آخوند اینجوری داره میگه، میگه که این اشکال غلط است. چرا؟ چون قید وجوب است و چون قید وجوب است لذا اشکال نداره. بعد آقای خویی بهشون اشکال کرد، خب اصلا این که قید وجوب است محل دعواه. شما میگی اختلاف بین انشاء و منشأ اشکال نداره چون قید وجوبه. خب دقت کنید برداشته ایشونو، ایشون میگه اختلاف بین انشاء و منشأ، این انشاء که الان میگم اکرم و منشأ که طلب اکرام، اختلاف زمانی بین اینا اشکال نداره. چرا؟ چون قید وجوبه. بعد آقای خوبی اشکال کرده، خب دعوا سر همینه دیگه، کی گفته قید وجوبه؟ دوره شما تکرار مدعا کردی، میگی اختلاف اشکال ندارد چون قید وجوب است. میگه خب کی گفته قید وجوب است؟ ما داریم همین رو اشکال میکنیم. من عرضم اینه، آخوند نمیخواد بگه این قید چون قید وجوب است لذا اختلاف اشکال نداره. ایشون میخواد بگه چون قید وجوب لحاظ شده، این انشاءتون هم میره آینده، لذا تفاوت نیست. آره احسن، آره دقیقاً این همین تفکیک رو اونجا هم داشتیم و همونجا مرحوم آخوند به این تفکیک توجه داشت و میگفت توی بحث حقیقت ما نمیگیم حتما هر وقت چیز مراد مثلا یعنی تلبس مثلا آینده باشه این مجاز میشه.
اگر اسناد الان باشه و تلبس آینده باشه مجاز میشه، اگر نه اگر اسناد آینده باشه تلبس هم آینده باشه این حقیقته. اونجا اون نکته رو ایشون توجه داشت، اینجا هم همین نکته. میگیم اگر نسبت مال بعد از قید باشه، یعنی انشاء منشأ مال بعد از قید باشه، خب نه همزمان هم غلط نیسته. خوب دقت کنید فرق بیان ما و برداشت آقای خویی چی شد. آقای خویی اینجوری برداشت کرده جوابو که انگار مرحوم آخون داره میگه تفاوت انشاء و منشأ اشکالی ندارد چون قید وجوب است، چون قید وجوبه تفاوت اشکال نداره. ایشون میگه این چه حرفیه، کی گفته قید وجوبه؟ ما مثلا داریم همینو میگیم، میگیم این تفاوته چون محاله لذا قید وجوب نیست، میشه تکرار مدعا. حالا این برداشت من، کاش با آقای خویی نسبت نمیدادیم که دیگه راحت
بگیم. همین هم نیاز به دلیل داره که خداوند این
نه ما میگیم، نه اون یه بحث دیگه است، بحث نه اشکالو داریم جواب میدیم. میگه شما اشکالت اینه انشاء و منشاء همزمان نیست، اشکال به خدا که نکردیم از طریق خدا جواب بدیم که. آخ من آخون میگه شما اشکالت اینه انشاء و منشاء همزمان نیست، من آخون میگم همزمانه، اگر قید وجوب شد انشاء و منشاء همزمانه. اشکال شما سر چیه؟ مگه اشکالتون سر این نیست که انشاءتون الان منشأتون بعدن میاد، اکرمتون رو الان میگید طلب اکرامت بعدن میاد، انشاء الان منشأ بعدن، اشکالت سر اینه؟ منم همین رو حل میکنم، میگم انشاء منشأ هم زمانه. پس قید وجوب ممکنه بله، شما بگو آقا شارع اینو جعل نکرد، باشه نکرده، محال نیست. اینجوری که ما عرض کردیم دیگه دور نمیشه، یعنی تکرار مدعا نکرده مرحوم آخون. مرحوم آخون میخواد بگه اگر شما زمان لحاظ زمان نسبت کنی، یعنی توجه کنی که انشاء هم مربوط به آینده است، وقتی انشاء مربوط به آینده شد خب منشأت هم آینده میشه. لذا وقتی من میگم این تو ترجمه کنید، وقتی من میگم اکرم انگار گفتم سعد. چرا؟ سعکرم گاهی با سین میگم، گاهی با اذا جاء زیدون میگم. اینجوری حرف قشنگی زده آخون به نظرم. فعین قلت علا زالک یعنی قید وجوب باشد، علا زالک یعنی بنابر مبنای شما که قید وجوب باشد، مجیء قید برای طلب اکرام باشد، بعدن طلب میاد، یعنی وقتی مجیء شد تازه طلب، الان طلب نیست. بنابر مبنای شما یلزم و تفکیک بین الانشاء، انشاء یعنی ایجاد نسبت لفظی، من المنشأ، منشأ یعنی همون طلب اکرام، همون طلب، انشاء الان، طلب بعد از حصول قیده، حیث لا طلب قبل حصول شرط، چون فرض ما این شد طلبی، طلب همون منشأ، طلبی قبل از حصول شرط نیست. قلت، خوب دقت کن، ایشون میفرماید المنشأ اذا کان هو الطلب على تقدیر حصولهی، منشأ وقتی باشد، این منشأ یعنی اون چیزی که حاصل میشه، اون طلبه، منشأمون چیه؟ طلب على تقدیر حصولهی، یعنی طلب على تقدیر حصول شرط، یعنی وقتی شرط بیاد من طلب میکنم، وقتی شرط بیاد من بحث دارم. فلا بد ان لا یکون قبل حصولهی طلب ولا بأس، این لازمش اینه که قبل از حصول شرط هیچ طلب و بأسی نیست، طلب و بأس من مال اون موقع است، یعنی انشاء من هم مال اون موقع است، یعنی انگار من گفتم سعکره، حالا سعکره با گاهی با سین میگم، گاهی با اذا جاء زیدون میگم. ان لا یکون قبل حصوله طلب و بأس، قبلش طلب و بأس نیست، اون طلب منشأ بله. نه ایشون به خاطر همین تعبیرشونه که مرحوم آخوی گفتن تکرار مدعی است، ما داریم تغییر یعنی داریم اصلاح میکنیم، یعنی ظاهر عبارت اینجوری بگید، ظاهر عبارتش اینه، میگه تا وقتی که اگر قید بود و مقید بود طلب و منشأ نیست، منشأ بعدن می آید، خب چیکار کنیم؟ منشأ بعدن میاد. آیا خود میگه خب تکرار مدعا کردیم، ما به شما میگیم این تفاوت لازم میاد، شما میگی بله تفاوت هست، بله منشأ بعدن است، خب این که پاسخ ما نشد. و الا لتخلف عن انشائه. این به نظرم شاهد مثال ماست برای اینکه مرحوم آخوند نظری هست که ما عرض کردیم. و الا، یعنی اگر طلب و منشأ رو از جایگاه خودش تغییر بدید، لتخلف این منشأ از انشائه، یعنی اگر منشأ را جلو بندازم با انشاء یکی میشه. این شاید مثال ما، اون تیکه قبلش به درد آقای خویی میخورد، این تیکهش به درد ما میخوره، یک یک مساوی. و الا چون لد و الا، یعنی اگر شما این منشأ رو ببری جلو، منشأ رو بیارید خدمت شما عرض کنم، آینده قرارش ندی، منشأ بیای قبل حصول قرار بدی، قبل حصول شرط، لتخلف عن انشاء، اتفاقا از انشاءش متخلف میشه. این جمله رو من اینو چون خیلی دوست دارم مطابق نظر ماست، اینو قشنگ من توضیح بدم. ایشون میفرماید یعنی اتفاقا اگر شما منشأ رو، یعنی طلب رو بیای الان قرار بدی، تخلف میشه. چرا اگه الان بیاریش الان تخلف میشه؟ چون انشاءت آینده است، انشاء آینده است، اصلا سعکرم این اکرم نیست. یعنی اتفاقا قضیه برعکسه، اگر حرف شما باشد و منشأ الان، چون ما میگی منشأ آینده است، اتفاقا اگر حرف شما باشه و منشأ رو بیاری الان، یعنی طلب رو بیاری الان، اتفاقا اون موقع جدا میشن دال و مدلول از هم، چون انشاء قطعا آینده است، انشاء سعکرمه. پس باید مثل ما منشأ رو هم ببری آینده همزمان بشن. چیه؟ منشأ همون طلبی است که حاصل میشه.
اکرم ما ایجاد شده
یا نه؟ ما میگیم اکرم، حتلاش ایشون هم همینه دیگه. یعنی من میگم پاسخ آخوند هم همینه، میگه اکرم ها الان ایجاد نشده، چون این سه اکرمه.
اکرم
ها
اومده دیگه،
ایجاد شده. مثل اینکه شما، مثل اینکه شما بگی آقا سه اکرم ها زمانش کیه؟ بگی الان گفتم دیگه. گفتی ولی نسبت مال آینده است. یعنی درسته که شما اکرمه رو الان ایجاد نسبت، بعد خودش آخوند خیلی مثال قشنگی میزنه، این قشنگ تایید حرف اونش، میگه تو اخبارش هم همینه. شما یه موقع میگی جا از زیدون، اگه هیچی نگی یعنی الان، اما اگر من بگم جا از زیدون غدن، زید فردا میآید، شما الان راه میگی آقا دال و مدلول متفاوت شد، جا از زیدون الان است اما آمدن زید فرداست. میگیم نه بابا، منم که گفتم جا از زیدون، این جا از زیدونه مال کیه؟ مال آینده است، نسبت هم مال آینده است، پس هم وقوعش آینده است هم نسبت آینده است. یعنی همون طور که شما تو اخبار وقتی میخوای زمان نسبت و انشاء رو روشن کنی، حالا اینجا انشاء اونجا اخبار، میخوای زمانش رو روشن کنی، میبینی من بر چه زمانی دارم نسبت میدم، جا از زیدون کی؟ بله اگر هیچی نگم، یعنی الان من هیچی نگم، بگم جا از زیدون، بعد زید فردا بیاد، میگه آقا نشد، زمان خبرت الانه ولی اون فعل در خارج فردا رخ داده.
الان دارم خبر میدم به ایجاد.
احسنت، یعنی الان دارم میگم ولی نسبتم مال آینده است. من از یه لحظه ازدار بگیم، من عبارت رو تموم کنم چون میترسم بمونه. و انشاء، خوب دقت کن، این دیگه قشنگ شاید مثال ماست که اصلا دوم نیست و حرف قشنگی داره آخون میزنه. و انشاء نه منشاء، خوب دقت کنید، انشاء یعنی ایجاد نسبت، این نسبت لفظی امرون علا تقدیرن، یه امریست علا تقدیر شرط،
انشاء
و امرن. ها آره راست میگه، اینجوری قشنگ تره. این خبرش که اخباره، راست میگه، مدید شلوغش کرد. و این همون حرف ماست بزن، ببینید میگه انشاء و امرن علا تقدیرن که اخبارم بهی به مکانم به امکان، من انشاء کنم یه امری را علا تقدیر یک شرطی و یک قیدی. انشاء من علا تقدیره، یعنی من انشاء میکنم اکرام را، نسبت اکرام را علا تقدیر مجید. این امر ممکنیست، مثل اخباری که علا تقدیرنه، من میگم جا از زیدون مثلا علا تقدیر طلوع شمس، این نمیتونی شما بگی آقا گفتنت الان دیگه، الان گفتی جا از زیدون ولی زید تلا طول شمس میاد، میگی نه نسبت منم مقیده به مکان من. بازم عرض میکنم ترجمه مشهور از این عبارت که آل خویی اینا دارن اینجوری ترجمه میکنن عبارتو، میگن مرحوم آخون داره اینجوری میگه، میگه تفاوت بین دال و مدلول اشکال ندارد چون قید قید وجوب است، تفاوت بین انشاء و منشأ اشکالی ندارد چون قید قید چی است؟ وجوب است. بعد اشکال میکنن که دوره، خب همین رو میگیم، کی گفته قید وجوب است؟ شما داری اثبات میکنی با تکرار مدعات. ما چه جوری معنا کردیم؟ گفتیم مرحوم آخون میخواد بگه تفاوت بین دال و مدلول نیست، دالت هم آینده است، انشاءت هم آینده است، چون انشاء یعنی ایجاد نسبت، زمان گفتنش که مهم نیست. این همون حرفی که دوستتون هم گفته، این حرفی که ما تو بحث تلبس داشتیم که شما مثلا میخواید بگی این ضارب و قدم نسبتت مال کیه؟ نسبت مال هر زمانی باشه، تلبس هم مال اون زمان باشه، قطعا حقیقت. ما اینجوری برداشت کردیم کما یشهد و بهل وجدان، وجدان هم اینو میپذیره، فتعمل جیدن اینو خیلی دقت بفهم. خیلی امروز خوشی رفت کم.
نسبتش تفاوتی داره، مثلا میتونه مثلا اخبار از الان باشه،
مثلا اخبار
از
حالا باشه،
توی انشاء خود ایجاد شدن
نشه. ها احسن، این اشکالو کرد، راست میگی،
زمان حاله
میگن، یعنی انشاء چون اصلا اخبار از یک واقعه بیرون، من حالا حرف شما رو تقریر کنم، میگن که اخبار چون اخبار از یک واقعه بیرونیه شما نمیخوای درستش کنی، لذا میتونی بگی من این نسبت رو هم مال اون موقع قرارش میدم. اما انشاء، تو انشاء که اصلا ما سین نداریم، انشاء سعکرم اصلا ما نداریم، حالا ما یه چرتی گفتیم، ولی شما تو ایجاد نسبت و ایجاد، نه اخبار، تو ایجاد چیزی به اسم آینده نداریم. در واقع ایشون میخواد همین رو بگه، من برداشتم ما میخواییم همین رو اثبات کنیم که انشاء هم میتواند مقید باشد، یعنی انشاء هم درسته اصلش ایجاد نسبته، ولی من در ایجاد نسبت هم میتوانم ایجاد، زمان فقط نیستا، ببینید یه لحظه دقت کنید، یعنی ما میخواییم بگیم ایجاد نسبت هم میتواند مقید باشد به یه امری، یعنی من چطور میتونم خبر، مثل تشبیهشون هم همین، چطور میتونم خبر بدم از یک نسبتی در آینده؟ میتونم ایجاد نسبت کنم در آینده. اشکالی که به این حرف هست اینه که پس شما داری، این اشکال زیاد هم شده، درست هم هست، بعد روش فکر، میگن این دیگه انشاء نیست، شما داری خبر میدی از حدوث انشاء در آینده، یعنی داری میگی من بعدن انشاء خواهم کرد، الان انشاء نیست دیگه، من بعدن انشاء خواهم کرد، پس دیگه این انشاء نیست، اخباره، من دارم خبر میدم از انشاء در آینده. دقت میکنیم این اشکال، اشکال خوبیه، یعنی اشکال به اصل این که در واقع قید رو قید انشاء، یعنی قید هیئت بگیریم، تمام جملات انشائی ما که مقید هستن، سل ازا مثلا حجم رو وقتی استطاعت پیدا کردیم، این در واقع داره اخبار میکنه از این که من بعدن خدمت شما عرض کنم انشاء خواهم کرد. کی انشاء خواهم کرد؟ وقتی مجیز زید شد، وقتی اون موقع انشاء کنم منشأ هم در واقع خدمت شما عرض کنم حاصله. شاید به خاطر همین اشکالم هم هست که آقای خویی این عبارت رو اینجوری معنا کردن که انشاء الانه، ما نمیخوایم انشاء جا به جا کنیم، ولی هیچ اشکال ندارد که انشاء الان باشد و منشأ بعدن باشد، یعنی انشاء میکنم منشأی را که بعدن میآید. بعد آقای خویی گفت اینجوری اگر بگید خب این چیز میشه، این خدمت شما عرض کنم که دور میشه، یعنی تکرار مدعا میشه، ما میگیم همین جایز نیست، شما در جوابش میگی جایز است، چرا؟ چون اشکال ندارد من الان انشاء کنیم بعدن مثلا منشأ حاصل شد، اینجوری میگنم. و بعضی همینجوری معنا کردن عبارتو که اصلا تلازم بین خدمت شما عرض کنم که انشاء و بین منشأ لازم نیست، اینم ترجمه رایج. و اصلا چه، چون اگه انشاء کردیم منشأ هم حتما باید همزمان با اون باشه، ما کی گفته همچین تلازمی مثلا هست؟ میشه انشاء الان باشه منشأش بعدن بیاد، همه این حرفا درست، من این حرف ترجمه رایج عبارت رو گفتم، یه لحظه تموم کنم من حرفو، خیلی هم دیر شد. ترجمه رایج عبارت پس همین شد که آقای خویی هم همینجوری برداشت کرد که تلازم بین انشاء و منشأ و همزمانی انشاء و منشأ رو قبول نداریم، یعنی انشاء اگر الانه ایجاد نسبت الانه منشأ مثلا بعدن باشه، چه اشکالی داره؟ این ترجمه رایج، اینم بیانی که گفتید، اون اشکالی هم که شما گفتید دیگه وارد نمیشه که انشاء ایجاد نسبته و ایجاد نسبت مال آینده نمیتونه باشه، نمیتونه، اون میشه اخبار دیگه، انشاء نیست. همه اینا درست، اینم بیان و این ترجمه رایج. اینم من نظر خودم رو هم حالا عرض بکنم، من به نظرم اتفاقا در انشاء هم اگر معنای انشاء درست فهمیده بشه، یعنی معنای انشاء ایجاد نسبت درست فهمیده بشه، ایجاد نسبت توش نخوابیده که همین الان باشه. من میتوانم ایجاد یا اصلا به شما خبر بدم از ایجاد نسبت در آینده، اشکال نداره، ولی این انشاء خبر نیست، جمله جمله انشائیه، یعنی این جمله انشائی است، ولی انشائی که ایجاد میکنه مربوط به آینده است. نمیتونی بگی این جمله جمله خبری شد، جمله حملی شد، نه، این درسته داره اخبار میکنه از انشائی در آینده، ولی جمله انشائی است، داره ایجاد نسبت میکنه، اما ایجاد نسبت رو به آینده و اعلی تقدیره، به قول ایشون ایجاد نسبت اعلی تقدیره، نه به بیان فنی تر، یعنی که عبارت واضح بشه، ایجاد نسبت دو گونه است، گاهی ایجاد نسبت مطلقه، گاهی ایجاد نسبت اعلی تقدیرنه. یعنی اصلا اساساً ایجاد نسبت، ایشون حرفش همینه به نظرم، این ترجمه دومی است که دارم عرض میکنم، اصلا آقای خویی مرحوم آخوند میخواد همینو بگه، که بگه ایجاد نسبت اعلی تقدیرن امریست ممکن، انشاء اعلی تقدیرن امریست ممکن، اصلا دلیلشون هم همینو میخواد. من برای اینکه خیلی دیگه گل گشاد شد بحث، یه بار دیگه خلاصه بحثو بگم، بحثو جمع کنی، خلاصه بحثشون اشکال ما چی بود؟ اشکال ما این بود که اگر قید هیئت باشه، بین انشاء و منشأ فاصله میشه، انشاء یعنی ایجاد نسبت لفظی الان، منشأ یعنی طلب شما آینده است. مرحوم آخوند پاسخی که میدن طبق تفسیر مشهور آقای خویی، مرحوم آخوند میفرمایند که کی گفته حتما باید بین انشاء و منشأ همزمانی باشه؟ انشاء همین الان، منشأ مربوط به آینده است، همونطور که در اخبار هم همینطوره، اخبار فعل نسبت من الانه، ولی خبر مربوط به آینده است، و تلازم بین انشاء و منشأ اساسا لازم نیست و این امر ممکن است که انشاء و منشأ همزمان نباشه، انشاء الان باشه، منشأ آینده باشه. و اشکال آقای خویی هم به این تفسیری که خودشون دارن اینه که خب اینو شما دو تکرار مدعاست، ما به شما میگیم انشاء و منشأ از هم جدا میشود، شما میگی بله میشود، حل نشد که. این یک ترجمه عبارت. ترجمه عبارت دیگر، بگیم مرحوم آخوند نمیخواد بگه بله انشاء و منشاء از هم جدا میشن فدش سرت، ایشون میخواد بگه انشاء دو جوره، انشاء اعلی تقدیرن داریم و انشاء مطلق. در اونجایی که قید هیئت شما میگیرید، انشاءتون هم اعلی تقدیرنه، لذا انشاء و منشاء همزمان میشه، و اتفاقا اگر شما بیای انشاء رو الان قرار بدی، زمانش جدا میشه. چرا؟ چون انشاءتم علا تقدیره. و اصلا پاسخ مرحوم آخوند همینه، همانطور که اخبار علا تقدیره داریم، انشاء علا تقدیره نداریم. و اصلا ایشون میخواد همین اثبات کنه که ما چیزی به اسم انشاء علا تقدیره داریم، نتیجهش چی میشه؟ انشاء و منشأ همزمان، اشکال برطرف میشه. پس ترجمه اولی که کردیم میگه انشاء و منشأ همزمان نیستن، فدای سرت، کی گفته باید همزمان باشن؟ آقای خویی میگه شما تکرار مدعا کردی. ترجمه ای که ما کردیم میگیم انشاء و منشأ همزمانن، ادعای ما اینه. انشاء دو قسمه، انشاء مطلق و انشاء اعلی تقدیره، و اینجا انشاء هم اعلی تقدیره، لذا هم انشاء اعلی تقدیره هم منشأ. حالا روش فکر کنید، ممکن این نفر بگه آقا چیزی به اسم انشاء اعلی تقدیره نداریم،
فرقی بینش با اخبار نیست، انشاء اعلی تقدیره با اخبار،
نه فرقش اینه، اون وقت انشاء اعلی تقدیره در فرض اون تقدیر انشاء، نه اخبار، یعنی در فرض مجیع طلب اکرام. حالا اجازه بدید روش فکر کنید. ما دیگه هم ترجمه مقابل رو گفتیم، هم اشکال خودی رو گفتیم، هم ترجمه خود هم رو دیگه گفتیم واضحه. این تمام، این بس. بعد آقای مرحوم آخوند میان اون نکته اثباتی مرحوم شیخ رو بررسی کنن. نکته اثباتیشون چیه که خدمت شما عرض بکنم که قید ماده است در تمام مثال ها. در واقع قید ماده بود که ایشون تقسیم بندی میکرد، میگفت قید اختیاری، قید غیر اختیاری و قید واجب التحصیل و غیر واجب التحصیل، و میگفت در همه اینها شما در نظر بگیرید خدمت شما عرض کنم قید در واقع ماده هست که ایشون اینجا توضیح میدن. دیگه دیر شد، ایشون میفرماید که اینجوری نیست و ممکنه به دلیلی و به غرضی این قیدها قید هیئت باشد، یعنی طلب مربوط به آینده باشد. دیگه انشاء رو بذارید کنار، این نزاع بین انشاء و منشاء رو بذارید کنار، دیگه بحث ما همش تو منشاء، اصلا انشاء دیگه بذارید کنار، این نزاع بین انشاء و منشاء بحث الان رو تمام شد، دیگه انشاء رو بذارید کنار. الان بحث ما سر منشاء یعنی طلب و ماده است. قید منشاء است یا قید ماده؟ خوشم چی شد؟ مرحوم آخون میفرماید که اینجوری نیست که در تمام مثال ها قید ماده باشه، گاهی اوقات مانعی هست و به خاطر مانع شما مجبوری قید رو قید هیئت بگیری. انشاءالله جلسه بعد. خیلی امروز کم خوندیم، ببخشید. صلی الله علیه و آله.